او دنبال بکنند.
از لابلای کتاب‌های درسی تا پشت پرده فرمول‌های پیچیده، مافیا از ایتالیا تا میدان انقلاب، همه چیز درباره کلاس‌های کنکور، استرس بیشتر، درآمد بالاتر.
بچه‌ها استرس دارین؟
سرگردان میان چهار گزینه ها.
خب دلایل اقتصادی داره، معلمایی که خیلی انگیزه نداشتن برای اینکه تقویت کنن.
چه کسی میتواند قول کنکور را شکست دهد؟ میخواهم عالی باشم، میخواهم احساس کنم در آینده بهترینم. این طبیعی ترین حس بشر است که باعث شد تمدن شکل بگیرد و انسان از درون غار بیرون بیاید و دست به اختراع و اکتشاف بزند. این حس معمولاً موقعی تحریک میشود که آدمهای موفق را میبینیم، مثل دیدن و شنیدن صحبتهای این آدمها.
درشان دلیلی هستم از شهر ساری، از مدرسه شهید بهشتی یک سمپاد. من پشتم در کنکور سراسری سال 98 رشته ریاضی رتبه 6 کشوری رو به دست بیارم و این موفقیت رو اول که مدیون ذات حق هستم و بعد هم مدیون خانوادم.
به نام خدا، رسا ظفری هستم، رتبه 4 کنکور 98 رشته تجربی. خب به تاب وقتی یادم این خبر رو میشنوه خیلی خوشحال میشه که تونسته یه موفقیت رو کسب کنه.
علی حاجیان هستم، از شهرستان لارستان، شهر لار، رتبه 5 کنکور سراسری سال 98 رشته انسانی شدم. اگه بخوام از عوامل موفقیت موفقیتم بگم، خب طبیعتا اولیش خانواده است و در اولین قدمم که حمایت عاطفی و احساسی خانواده است.
اکثر بچه ها در سالهای منتهی به کنکور خواب میبینند که در رشته ایدئال قبول شدند و باعث افتخار پدر و مادر. ظاهراً والدین هم از این خوابها میبینند. برای همین است که حاضرند هر کاری بکنند تا فرزندشان بهترین باشد.
از اینجا که رد میشم دانشگاه تهران رو نگاه میکنم، میگم چی میشه من جهشی بخونم اصلا سریتر بیام اینجا.
همه چیمو به پای بچه هم میریزم،
حاضرم خرج کنم
همین حالا.
از همین حالا
مجموعه تست مثلا عربی، دینی، شیمی.
کلاس چندم؟
از اول ابتدایی بگی تا کنکوری.
اما کنکور بیش از این که مرکز تحقق رؤیاها باشد، در این سالها مرداب کشتن خلاقیتها بوده است. چه استعدادهایی که هرز رفتند و ناامید از شهر رؤیای کنکور برگشتند. چرا مدرسه ها دیگر مثل گذشته نیست؟ آقای انبرستانی یک معلم با سابقه دبیرستان است.
قطعا نگران کننده هست این موضوع، اما این چیز تازه‌ای نیست. یعنی فکر کنید مال این یکی دو سال، پنج سال، حتی ده سال اخیره. از زمانی که به هر حال اولویت‌ها تغییر کرد در جامعه، من خودم سال 77 رتبه 1 کنکور داشتم که این آقا یک کلاس کنکور بیرونی نرفته بود، فقط در یک مدرسه دولتی، چون اون زمان آتش آموختن بود. دانش آموز سر کلاس قرار می گرفت، اولویتش یاد گرفتن بود و بعد تست زدن و مسائل ثانویه. الان متاسفانه خانواده ها خیلی خیلی مقصرن. الان میبینیم که در دوره ابتدایی دانش آموز رو از دوم ابتدایی، سوم ابتدایی براش فضای تستی فراهم می کنن، آزمون های تستی می برن بیرون، ثبت نام می کنن، فلان مؤسسه آزمون بده. رقابت‌های تستی ایجاد می‌کنه. خب دانش آموزی که از بد و امر با این مدل پرورش پیدا بکنه، خب قطعاً این دانش آموز وقتی به کنکور میرسه دانش آموز عادی و معمولی آموزش نیست و مدل ذهنیش متأسفانه این طور پرورش یافته.
یکی از وظایف حاکمیت، پرورش عقلی و ذهنی بچه های این سرزمین است که زندگی را برای شهروندان بهتر کند. مدرسه باید جایی باشد که زندگی کردن بیاموزد، نه تست زدن. این حرف زیبا توسط خیلی ها گفته می شود، اما چندان عملیاتی نمی شود. نمایندگان در صحن علنی مجلس همین را از وزیر جدید آموزش و پرورش خواستند.
جوانهایی که دیپلم خود را میگیرند توان آموزشی و فنی و مهارتی را ندارند. جناب آقای وزیر بیشترین اهتمام خود را به بحث‌های مهارتی اختصاص دادند. ما باید در بحث‌های مهارتی را حتی به دوران دبستان و حتی اوائل راهنمایی بیاوریم. کار نیکو کردن از پر کردن است. جوانی که در آموزش و پرورش بتواند مهارت را یاد بگیرد و لزومی ندارد که همه در بحث‌های تئوریک و یا در کنکور ما حدود 700 هزار نفر برای رشته‌های علوم تجربی با هم رقابت بکنند. خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده و این تفاوت باعث می‌شود که افراد بتوانند در یک رشته موفق باشند. ما اگر آشپزی داشته باشیم که 100 نوع 1000 نوع غذا درست کند، بهتر از اون کسی است که دکترا بگیرد و در گوشه خانه عزلت بشیند. ما بیش از 100,000 دکترای بیکار الان در خانه های من داریم. همه و همه به خاطر آموزش پرورشی است که نحوه آموزش آن عمومی و کلی بوده است. این نگاه ویژه ایشان و نگرش تخصصی ایشان می تواند راهگشای آینده در برنامه بلند مدت باشد.
اما ظاهراً کنکور بر همه این حرف‌های قشنگ غلبه می‌کند. حرف آخر را تست می‌زند و شیوه‌های رقابت در کنکور. مسئولین تنها امیدشان این است که استرس ماجرا را کم کنند. دکتر لاریجانی رئیس مجلس دهم این گونه طرحی داشت.
من اخیراً با آقای دکتر عارف و دوستان کمیسیون آموزش تحقیقات جلسه گذاشتم که نماینده وزارت علوم و آموزش پرورش هم بودن، سازمان سنجش هم بودن. اونجا ایده این مسئله که چگونه میشه هم استرس دانش آموزان کاهش پیدا کنیم و هم این ضوابط غلط تست‌زنی که یه مهارت بلاوجهی است و افراد رو از یک حالت نخبگی کاملا میندازه رو رفع کرد، ایده های اونجا مطرح شد. تقریبا هم وفاق بود که میشود این کارو کرد و با این فرمول بندی که بحث شد میشود این سامان داد و قرار شد مرکز پژوهش‌ها با کمک آموزش پرورش و سازمان سنجش و وزارت علوم ظرف یک ماه این روی مسئله کار کنن و کمیسیون هم ظرف یک ماه رو این کار بکنن و نتیجه شدن به مجلس.
همه والدین می دانند برای موفقیت باید از مدرسه و کتاب‌های درسی عبور کنند. آنها می دانند که فرمول‌های کتاب درسی، نوع آموزش معلم‌ها و سؤال و جواب‌ها باعث نمره ممتاز کنکور نمی شود. اما ظاهراً واکنش آموزش و پرورش خیلی رسمی است. آنها همیشه آن جمله کلیشه‌ای را می گویند: نیازی به کلاس‌های بیرون نیست.
هر آنچه که ضرورت داشته باشه در طول دوران تحصیل و که همونم منبع امتحانی سوالات کنکور هست، توسط همکاران من بر اساس سرفصلایی که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی ما مدون کرده به دانش آموزان ارائه میشه و دانش آموزان رو مسلط میکنن و مطلع میکنن. لذا ضرورتی هم برای حضور در اون کلاس ها، چه حالا تحت عنوان تضمینی است چه غیر تضمینی، از لازمه وجود نداره.
آموزش و پرورش میگوید در مدرسه ارزش‌گذاری بر اساس الگوی تست زنی نیست، زیرا این روش علمی نیست. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:
به نظر من کنکور اصلا یک بررسی اولیه انجام بدیم، ببینیم کنکور مورد تایید کی هست، مورد تایید کی نیست. ما در آموزش و پرورش با مدل انتخاب دانش آموزان به شیوه سوالات 4 گزینه‌ای تستی اصلا موافق نیستیم. از ابتدای این بحث ها هم که شروع شده ما اعلام کردیم که آموزش و پرورش موافق برگزاری کنکور به این شکل نیست. ضمن اینکه در سایر بخش های این موضوع کنکور، پذیرش دانشجوها اصلا روش نادرستی داره و انقدر آیتم هایی هست که مؤثر در انتخاب دانشجو برای یک رشته خاص، که همون کنکوری هم که برگزار میشه 4 گزینه، اون هم تاثیرگذاریش رو از دست میده. یعنی با یک پارامترهایی که گذاشتند، عملا یک فردی در یک دانشگاه پذیرش میشه که شاید اصلا شایستگی ورود به اون دانشگاه رو هم نداشته. شیوه ما در آموزش و پرورش، یعنی روش های آموزشی ما، مدلش با آموزش تستی و تست زنی فرق میکنه. ما روی محتوا کار میکنیم، روی کتاب درسی کار میکنیم و محتواها رو به صورت تشریحی آزمونش رو برگزار میکنیم و آزمون تستی رو اصلا مورد تاییدمون در آموزش پرورش نیست.
آموزش و پرورش درباره دغدغه حذف کنکور و بهتر شدن آن موضعی کاملا محافظه کارانه دارد. حرف اول و آخر این است که این موضوع به ما ربطی ندارد. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:
ببینید، حذف کردن یا برگزار کردن کنکور در حوزه اختیارات وزارت آموزش پرورش نیست. یک موضوع است که فیما بین آموزش و پرورش و وزارت علوم یک دستگاهی قرار گرفته به اسم سازمان سنجش. این سازمان سنجش میاد از دانش آموزان ما انتخاب میکنه، تحویل میده به وزارت علوم. اصلا حوزه کاری آموزش و پرورش ارتباطی با کنکور نداره، جز این که خروجی های ما که دانش آموزان فارغ التحصیل و دریافت کننده دیپلم هستن متقاضی ورود به دانشگاه هستند و ارتباط کاری و اداری خاصی بین ما و برگزار کنندگان کنکور وجود نداره.
تقریبا همه می دانند تست زنی و علاقه به کنکور در چند ساله گذشته بیشتر هم شده است. با وجود همه تبلیغات، معلم هایی که نتوانند از محتوا دل بکنند از جذابیت هم می افتند. در نتیجه معلمی رشد خواهد کرد و پول در خواهد آورد که بهتر بتواند تست آموزش دهد. این یک آسیب جدی است. آقای انور ثانی یک معلم قدیمی است که دغدغه دانش آموزان را دارد.
من معتقدم که بسیار بسیار خانواده‌ها میتونن توی این موضوع تاثیرگذار باشن. اول میل به یادگیری رو به دانش آموز و به بچه‌شون منتقل بکنن و بعد خب آموزش پرورش تسلیم بعضی جریانات نشه و جریان اصلی یادگیری رو برای خود یادگیری تنظیم بکنه. اینها خیلی مهمن. حالا بعدها دانش آموز در دانشگاه در کنکورش یه مقداری شاید یک سال نیاز باشه تستی کار کنه، خب عیب نداره، ولی وقتی شما این دانش آموز رو از بد و امر مدل ذهنیش رو آوردی به این سمت، خلاقیت رو ازش گرفتی، بسیاری از اولویت‌های اصلی زندگیش رو ازش گرفتی. همونطور که ما الان می‌بینیم ما دانش آموز نخبه داریم به قول خودمون و به اصطلاح خودمون، از شریف فارغ التحصیل شده مهندس الکترونیکه، ولی شما یک دستگاه تو خونه معیوب بشه بدی درسش بدی اینو باز کن تعمیر کن نمیتونه، یه دونه نمیدونم اتاق بهش بدی بگی اینو برق کشی کن نمیتونه. چرا؟ چون خودمون این بچه رو بد بار آوردیم و بد هدایتش کردیم. خیلی چیزها متاسفانه در نظام آموزشی ما از سالها پیش این اتفاقات براش افتاده، مالی که دو سال اخیر نیست، و اگر بخوایم این رو اصلاح بکنیم قطعا باید سالها براش زمان بذاریم و باز دوباره از پایه ببریم اصلاحش.
سیاست‌های کلان کشور باید به سمتی برود که دغدغه کنکور در دوره 12 ساله مدرسه کم شود. اما این سیاست هر طور که نوشته شده اکنون در بین خانواده‌ها مقبولیت ندارد و حتی سندروم تست زنی به پایه‌های پایین‌تر هم سرایت کرده است.
فلان مدرسه مثلا میرفتی میگفت 15 تومن، فلان مدرسه 20 تومن.
به ما قول داده بودن که بچه ها توی دانشگاه شریف و دانشگاه تهران قبول میشن، ولی دانشگاه آزادش هم به زور قبول شدن.
تقریبا نزدیک 5-6 میلیون تومن هزینه این کارم شدش توی مؤسسه. نهایتا هم حالا میگم من خود اون چیزی که میخواستم قبول نشدم.
خلاقیت می‌میرد. این خلاصه همه نقدهایی است که درباره تست چهار گزینه‌ای وجود دارد. راه ساده بدون نیاز به درک عمق ماجرا نسلی را پرورش می‌دهد که همه به دنبال راه حل سریع و ساده اند. دکتر لاریجانی در جمع معلم‌ها از این آسیب گفت:
شما داره آسیب می‌بینید. یعنی به خاطر این کنکور نحوه آموزش و پرورش خلاقیت ها کاملا تحت شعاع داره قرار میگیره. شما زحمت میکشید، هزینه میکنید، معلمی میان درس میدن، ولی ذهن دانش آموز درگیر چیز دیگری است و این کشیده شده به مراحل راهنمایی و پایین تر. متاسفانه از این بنگاه های شیاد معابانم زیاد شدن که این چیزها رو با یک روکشی تو جامعه تبلیغ میکنن، ذهن دانش آموزا رو به یک جای دیگر میبرن. معلم شما سر کلاس خیلی فریاد ممکنه بزنه بر حل یه مسئله ریاضی که این فرد بشینه فکر کنه، اما میان درس میدن میگه اگه خاصی ای تو این فرمول بذار جوابشو بگیر، این متوجه میشه این فرمول از کجا اومده برای چی باید بذاره. ولی خب میگن جواب تستو میگیری، راست هم میگن، چون این مسائل دو جور میشه حل کرده، یکی این که فرد خودش خلاقیت داشته باشه این مسئله ریاضی رو حل کنه، یکی این که یه فرمولایی که هر کسی بداند و حفظ کند این اعداد رو توش قرار بده جوابش بده مونه. اما اون هیچ خاصیتی برای خلاقیت نداره و فرد فهمی پیدا نمی‌کنه. ولی خب این به نظر من کشتن استعداد هاست.
این تازه آغاز ماجرا است. کنکور ویروسی است که به سرعت در همه جا نفوذ کرده و نوع آموزش را تغییر داده است. مدارس غیر انتفاعی و خاص زیاد شدند و قدرت مالی خانواده ها شکاف بین بچه ها را هم بیشتر کرده است. کنکور از کودکی بچه ها را با مفهوم تبعیض درگیر کرده است. آقای انورستانی معلم با سابقه آموزش و پرورش است.
برای دانش آموز خب باید شده یه سری دانش آموز نخبه و خوب جدا بشند از دانش آموزی که شرایط مادی خوبی نداره توی مدرسه دولتی که تنها مونده، شاگرد خوبی کنارش نمونده رفتن و این یواش یواش کنار اونها و انگیزهاش از دست میده، و از اون طرف دانش آموز خوبی که به خاطر حمایت‌های مالی رفته توی یک فضای قرار گرفته که این حمایت‌های بیدلیل و بیش از حد به مرور اون رو حالا خیلی اسمای مختلفی میشه گفت، لوسش کرده، مادش کرده، باعث شده که اون محرک‌های درونی فرد رو ازش بگیرن و این در بلند مدت موفقیت رو از دست میده و خیلی از اینها بعد تو دانشگاه دچار کاهش شدید انگیزه ها میشن، از نظر حالا شخصیتی خیلی هاشون مشکل دارن. اینها دردهایی که هر کدومشون یک برنامه، چندین برنامه میطلبه که راجبش حرف بزنیم، و خصوصا معلمای نسل ما که هم اون بچه های با انگیزه دهه 70 و 80 رو دیدیم و هم این بچه های دهه 90 رو میبینیم، تفاوت هاشون رو خیلی بیشتر درک میکنیم.
سال 1398 نتایج کنکور که اعلام شد، برخی به شکاف‌های عجیب کنکور بیشتر پی بردند. مدارس خاص و آموزش‌های تست زنی فراتر از کلاس‌های عالی، گروهی از دانش آموزان را دارای توانی کرده که می‌توانند در بازی چهار گزینه‌ها به بهترین جواب برسند. این شیوه هم با هزینه بیشتر قابل دسترسی است. دکتر حسینی، سرپرست قبلی آموزش و پرورش، تابستان 98.
کنکور سراسری دو بخش داره، یه بخش میانگین پذیرش استانها هستن، یه بخش برگزیدگان به قول شما رتبای زیر 10 هستن که بله این رتبای زیر 10 تقریبا بیش از 80% از مدارس خاص بودن. اولا در بحث کنکور دوستان رسانه بدونن ارزیابی و عملکرد استانها رو بر مبنای زیر 10 نفرها نگیرن، بر مبنای میانگین پذیرش کنکور بگیرن. یعنی الان استان یزد 20 سال بالاتر رتبه اول داره و در کل برگزیدگان دوتا داره. کل میانگین کنکور اولن و ثانین این که ما در سند تحول بنیادین میگیم تعلیم و تربیت تمام ساعتی. یعنی ما باید وقتی میخوایم ارزیابی کنیم یه استان رو، قهرمانان ورزشیش، قهرمانان هنریش، قهرمانان قرآنیش، همه اینا رو با هم دیگه ارزیابی کنیم و بعد نظام ارزیابی و عملکردمون رو اصلاح کنیم.
گویی درس خواندن و در دانشگاه خوب قبول شدن یک کالای لوکس است که میتواند برای بالانشین ها زینت زندگی بشود. این تبعیض یک بی‌عدالتی نهادینه را گسترش میدهد. دکتر حسینی، سرپرست پیشین آموزش و پرورش:
در این در واقع رتبای زیر ده چند تا عدم تعادل داریم. یک عدم تعادل منطقه‌ای است که بسیاری از این برگزیدگان از استانهای خاصن. دو، عدم تعادل رشته‌ای است. سه، عدم تعادل مدرسه‌ای است. یعنی به لحاظ مدرسه هم برخی از مدارس بیشتری میزان قبولی رو در این رتبه اول دارن. به لحاظ رشته‌ای هم متاسفانه ما 60% شرکت کنندگان در آزمون علوم تجربی هستن، عدم توازن ایجاد کرده، در حالی که 25% پذیرفته شدگان علوم تجربی هستن، در حالی که 14% شرکت کنندگان ریاضی هم بیش از 60% پذیرفته شدگان در کنکور هستن، که اینها نشانگر اینه که ما باید توسعه متوازن و راهنمایی تحصیلی رو جدی تر بگیر بشن.
با این وضعیت کنکور سراسری توانایی سنجش آموزشی دانش آموزان را ندارد و تنها چیزی را می سنجد که امکانات آن فقط در شهرهای بزرگ وجود دارد و البته پرداخت هزینه‌های گزاف آن هم از توان خانواده‌های ثروتمند برمی‌آید.
چی شروع می‌کنیم به کار کردن از متوسط اول؟
نه سال دبستان و پنجم فیزیک کار می‌کنم. یا چه
قدغن؟ قدغن و البته تضمینی.
هفتم یواش یواش رو دانش آموز خسته نشین. دوم دیگه فول آپشن میدم حالا دیگه. آپدیت شده باشون کار می‌کنن که کنکور رتبه بگیرن.
جالب است این امور به شرایط مالی شما بستگی دارد و مزنه خاصی ندارد.
رنگ این منطقه تو دبستان 21 ما جز ارزونای ما
بچه 12 سال ما بلوه چه بسنه 30 میلیون تومن شهر
باشه 30 تومن این حداقلش هستش؟
متوسطش میگه مثلا 20 تومن شهری آموزش پرورشه 9 تومن هم اینا بهش آپشن اضافه شده
اجباری هم که نیستن البته هستن
چلو.
به هر حال خانواده ها برای فرزندانشان آرزوها دارن
اگر نبودم قرض کردیم ولی فقط این که این به خواستش برسه
50-60 میلیون پول هزینه شد برای کلاس های خصوصی معلم خصوصی مدرسه آموزشگاه
میان هزینه خیلی زیادی رو میکنن و در قبالش فرزند خودش رو مسئول میدونه
نتیجه دلخواهت نشه این همه تلاش کردی انتهاش چی میشه خب اینا همه استرسایی که ایجاد میکنه
الان تو مقاطع پایین‌تر تحصیلی آزمون‌های آزمایشی که داره برگزار میشه غالبا به دانش آموز استرابی رو وارد میکنه در کنارش هم اون والدینی که یه مقایسه میکنن میگن ببین با دختر خالت در مقابل پسر خالت این استراب رو توش تشدید میکنه
ظاهراً آموزش و پرورش و وزارت علوم و سازمان سنجش هیچ کدام نخواسته یا نتوانستند این دغدغه عدالت آموزشی و افزایش خلاقیت را در مواجهه با کنکور حل کنند. بنابراین بعد از 15 سال و عبور از دو قانون شکست خورده حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ورود کرده است. این یعنی در بالاترین سطح کنکور مسئله جدی شده است. ابراهیم سوزنچی، معاون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه شریف.
ببینید قاعدتا بحث کنکور و نحوه اینه که ما داریم سنجش و پذیرش میکنیم دانش آموزان رو برای ورود به دانشگاه چالش‌های خیلی زیادی رو به وجود آورده و حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برهه تمایل داشت که ورود بکنه به این ماجرا ولی بنا به دلایلی تصمیم شد که ورود نکنه در سال 92 اما الان دیگه تصمیم جدی هست که ما ورود بکنیم و انشالله به یاری خدا و با مشارکت متخصصین و اخص نظرات زینفعان مختلف بتونیم این مشکل رو حل بکنیم و سیاست‌هایی رو تدوین بکنیم که این آسیب‌هایی که الان وجود داره و چالش‌هایی که وجود داره به حداقل برسه.
چند ماه دیگر وارد قرن 15 می‌شویم و بچه‌های متولد دهه 80 مشغول کنکور هستند. هنوز هم سؤال ما همان سؤال 30 سال قبل است. چطور میتوان بهترین استعدادها را شناسایی کرد و چطور میشود بهتر زندگی کردن را به بچه ها آموخت؟
دوستان عزیز شنونده وقت شما به خیر باشه ویژه برنامه کنکور رو تقدیم حضور کنکوریای عزیز کردیم امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه شما خوبان میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون مطلع بفرمایید راه‌های ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتون خواهد بود اما ما انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب در ادامه با ارائه این برنامه تا لحظات دیگه شنونده برنامه بیقاب بینقاب خواهید بود در ساعت 17 ویژه برنامه ولادت امام موسی کاظم با عنوان سلسله موی دوست رو خواهید شنید گفتگوی سیاسی برنامه‌ای که در ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان میشه و خدمتتون عرض می‌کنم که در ساعت 19 هم شما عزیزان میتونید شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو خواهیم داشت و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری هم در ساعت 21 و گفتگوی علمی. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان و شما گرامیان که به مانند همیشه انتخاب اول و برترتون رادیو گفتگو هست. اجازه بدید که به اتفاق همکاران خوبم و با حضور کارشناسان مربوطه به چرایی رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی بپردازیم.